سیدنا و نبینا محمد علیه الطاهرین. مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله ایشون فرموده که منافع مستوفات زمان ندارد، اگر چیزی رو انسان گرفت، مثلا عبدی را به یک معامله فاسدی قبض کرد، خب این عبد را مالک نمیشه، بعد توی این مدت از منافع عبد استفاده کرد. این رو تو روایات بهش میگوین استغل یا استغلال با غین، از همون کلمه غله، البته درستش غله، حالا ما غله میگیم، با غین یعنی استثمار یا به کار گرفتن. پس استغل العبد یعنی عبدو به کار گرفت. اگر کسی عبدی را که به معامله فاسد خریده بود به کار گرفت، وقتی که عبد را پس میده، آیا باید خسارت این کارهایی که عبد برای او انجام داده خسارت این را بدهد یا نه؟ نه، یعنی لغت همون کلمه است. نه بینید، اینا کلماتیه که این مقایس و لغه هست. این دیده هر کلمه رو میگه اصلون واحد یا میگه اصلان یا میگه سلاست اصول. اینجور کلمه رو میگیم اصلان، یعنی دوتا معنای کاملا متفاوت داره، به هم بر نمیگرده. تابع اعیان، خب بله، یعنی مشهور بلکه تقریبا اجماع به استثنای ابن حمزه، همینه میخوان بگند که هم این زمان داره هم منافع. ابن حمزه میخواد بگوید که اگر انسان ضامن چیزی بود دیگه ضامن منافعش نیست. دلیلشو حالا همین که حالا امروز میخوایم بگیم، تفاوتی نمیکنه. دلیل ابن حمزه یک حدیث معروفیه، همین یک کلمه، الخراجو به زمان. خراج یعنی منافع به زمان، با را هم مقابل معنا بکنید، خراج یعنی منافع در مقابل زمان است. یعنی اگر که شما ضامن یه چیز بودی، این خسارت رو که میبرید یه سودی هم میبرید. هر کسی پذیرفت که ضامن چیزی باشه، منافعش دیگه تو جیبش میرود. یعنی با رو مقابل معنا کنید. این استدلال ابن حمزه است، یعنی ایشون این حدیث را دلیل خودش قرار داده. ظاهرا ابن حمزه این روایت را از کتاب‌های شیخ طوسی گرفته و شیخ طوسی هم این روایت رو از کتاب های سنی ها گرفته، یعنی از کتاب های سنی ها اومده به کتاب شیخ و از کتاب شیخ هم به ابن حمزه. ابو حنیفه هم که فتوای معروفی داره، میدونی که مثلا ابو حنیفه میگه اگر انسان یه ماشینی رو دزدید، ضامن ماشینه، و چون ضامن ماشینه کرایه ماشین دیگه ضامن نیست، و تو این مدت این دزد با این ماشین که مسافر کشی بکنه همه سودش مال دزده. دلیل ابو حنیفه هم همینه. ابو حنیفه میگه کسی که ضامن ماشینه در برابر این خسارت که ضامن ماشین است، منافع دیگه تو جیب او میره. یعنی همین که الان این خسارت رو پذیرفته که اگر طلب شد من ضامنم. خب بله شیخ فرمود، بله شیخ شیخ این رو فرموده، اما این تو کتاب خلاف و مبسوطه به اینا فتوایی نیستن، ولی اون کلام شیخ دلیل نمیشه. حتی مثلا ابو حنیفه اینجور چیزی را ملتزمه ها، که این سارق، این دزد که با این ماشین داره مسافر کشی میکنه، اگه فرضاً یه روز صاحب ماشین رو سوار کرد، مسافر کشی میکنه، صاحب ماشین رو سوار کرد، صاحب ماشین حتما با یه کرایه به این دزد بدهد، به خاطر اینکه درسته که تو ماشین خودش نشسته و اینم دزد ماشین رو دزدیده، اما دزد وقتی ضامن ماشینه منافع ماشین مال دزده. حالا اون دیگه ابو حنیفه است دیگه. حالا میگم الان عبارت میخونم. پس دلیل ابن حمزه شد حدیث الخراجو به زمان. ابتداعا سند این حدیث رو توضیح بدم تا بعد بیام روی معنای حدیث. این حدیث الخراجو به زمان سندش به عایشه میرسه و عایشه از پیامبر نقل کرده و عمر ابن عبدالعزیز طبق یک قضاوتی که کرده به این حدیث استناد کرده. این حدیث تو صحیح بخاری و صحیح مسلم که اصلا وجود ندارد. ظاهرا اولین کسی که این حدیث رو نقل کرده سنن ابن ماجه قزوینیه. این اولین مدرک این حدیثه. بعضی از علمای اهل سنت هم خودشون تصریح کردن به این که این حدیث ضعیفه. مثلا ابن حزم در کتاب محلا، این چاپی که من دارم صفحه جلد هفتم صفحه 597، جلد هفت صفحه 597 کتاب محلای ابن حزم میگه، عبارتش اینه: الخبر الفاسد الخراج به زمان، حدیث نادرسته الخراج به زمان. حالا بعد شاید توضیح بدم که خود ابن حزم چه تفکری داشته. اونو تو جلد هفت فرموده بود. در جلد شیشه محلا جلد 6 صفحه 431 ابن حزم همین مسئله رو مطرح کرده که ما تولد من لبن او صوف او اجارت فهو للغاصب و المستحق علیه. اون چه که از این مغصوب متولد می شود، مثلا کسی گاوی رو دزدید، شیر این گاو در این مدت مال دزده، بعد این رو نقل میکنه از ابو حنیفه، بعد میگه به هازهی کلها آرا اون فاسدتون متخازله. اینو یه حرفای نادرستیه. و حجت و جمیعهم انما هی الحدیث الذی لا یصح، دلیلشون هم این روایت نادرسته. الذی انفرد به مخلد ابن خفاف و مسلم ابن خالد زنجی، حدیثی که این دو نفر متفرد به آنند، حدیثی هم که اینجور باشه تو اصطلاح سنی ها چنین حدیثی رو میگویند حدیث شازی، ان الخراجه به زمان. بعد میگه که ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب و بين المستحق عليه و بين البلد و بين الغله. این غله همون چیزی بود که توضیح دادم، یعنی به کار گرفتن. ابن حزم در صفحه 436 میگوید که و من عجایب دنیا، یکی از عجایب اینه، قول الحنفیین، ابو حنیفه و پیروانش، ان الکراء للغاصب والغلته، کرایه این عبد در زمانی که سارق یه عبدی رو سرقت کرده، کرایه عبد مال دزده. ولا یزمن ولده الموتا، اگه بچه یم آورد یا بچهش مرد، قاسب زامن نیست. ثم یقولون فی من صاد زبیتا فی الحرم فامسکها ولم یقتلها حتی اذا ولدت عنده اولاد فماتوا ولم یذبحون انه یجزیها و یجزی اولادها. اگر کسی یه آهویی رو صید کرد، بعد این آهو رو همینجور نگه داشت پیش خودش تا این آهو یه بچه آورد، بچه آهو مرد، اگه بچه آهو مرد، این همین خودش به چه قربانی مکه کافیه، چون هدف این بود که یه گوسفندی کشته میشه، اینم حالا مرد، اینم به چه اون کافی. ابن حزم میگه فهم ابدا یحرفون کلام الله عن مواضعه، اینا همیشه تحریف میکنند احکام خدا را. و اعجب شیء احتجاج و بعض متصدریهم بالجهل به انقال، عجیب تر اینه که بعضی از این حنفی ها استدلال کردند، گفتند که و ایو زنبن للبلد حتی یسترق، اگر یک قاسبی کنیزی را سرقت کرد، بعد با این کنیز بطیه کرد، بچه آورد، خب دیگران میگویند که این بچه چیه؟ برده است، آزاد نیست. ابو حنیفه گفته این بچه چه گناهی داره؟ حالا ولد و زناست که باشه، پدرش دوز بوده که باشه، به هر حال بچه چه گناهی داره؟ بچه باید آزاد باشه، نرق. این ابن حزم میگه که خب حالا این که حرف نشد، یک کافر بچه‌ای که میآورد بچه‌ش هم کافره، یه عبدی بچه می آورد، بچهش هم عبده، حالا اون بچه چه گناهی داره؟ گفته که فقلنا معلم نازن بن یوجب الاسترقاق و ردت و قتل المؤمن عمدن و ترک السلات و زن المحسن ولی سه شیء من ذلک یوجب استرقاق فائلی و اولاد الکفار یسترقون ولا زن و لهم فلیس یعترض به مثل هزل حبس الا من لا عقل له ولا دینه. این حرف رو فقط کسی میزنه که دین نداره و عقل نداره، یعنی ابو حنیفه. این عبارت رو برای این خوندم که مثلا ببینیم مثلا این علمای سنی ها خودشون به هم دیگه چه جو توهین هایی میکنن یا چه نسبت های ناربایی میده. حالا این به ابو حنیفه و پیروانش میگه اونا عقل ندارند یا دین ندارند، یا این هوس ها رو میآورن احکام خدا رو تعریف میکنن، امثال اینجور چیزا. خب حال نسبت روا یا ناروا، ولی به هر حال اینجور تعبیر به هر حال، حالا ابو حنیفه آدم فاسدیه خب درست، اما کسی که سنیست اینجور نسبت ها به هم دیگه دادن کار درستی نیست. ابن حزم خودش تفکر مالکی داره، در اصل ظاهری انده، چون اینا مال مغربند و شمال آفریقا، شمال آفریقا تفکرشون تفکر مالکیه، ایشون ظاهری مالکیست و یعنی اینجور که وهابی ها یک تفکر ظاهری دارند، در میان حنبلی ها این ها هم یک تفکر ظاهری دارند، در میان مالکی ها یعنی اینا تو مالکی ها مثل وهابی ها یه تو حنبلی هاند. یه تفکرات اینجوری دارند، مثلا قیاس و باطل میدونند یا اجماع رو قبول ندارند، یه تفکر اینجوری. حتی مثلا قرآنی که چاپ عربستان باشه اینا قبول ندارند. اگر قرآنشون رو دیده باشید یه مقداری قرآنشون با قرآن ما متفاوته. اینا به هر حال حرفای ابن حزم درباره ابو حنیفه دلیل نمیشه، یعنی ایشون داره به ابو حنیفه توهین میکنه و مثلا میگه این حدیث حدیث جعلیه. حدیث معلوم نیست جعلی باشه، درسته که ایشون چند جایی کتاب گفته حدیث جعلیست، علت این که معلوم نیست جعلی باشه اینه که این حدیث در 4 کتاب از صحاح 6 نقل شده. این اولا از نظر سنیا دارم میگم، از نظر شیعه که حدیثش هیچ اعتباری نداره، دارم از نظر سنی ها دارم توضیح میدم. اولا در 4 از کتب صحاح 6 نقل شده، ثانیاً این حدیث به قدری شهرت داره که در کتب غیر حدیثی هم نقل شده، یعنی مثلا تو کتاب‌های قریب الحدیث یا کتاب‌های غریبین مثل کتاب ابو عبیده، یا مثلا فرسنه تو کتب لغت، کتاب‌های تفسیر، کتاب‌های تاریخ، یعنی از فقه تو کتاب های دیگر این حدیث اومده و نقل شده. خب آره دیگه، آره دیگه، و قبلا مرز کرده بودم که احادیث معمولا نقل به معنا شده اند، اما اونهایی که کلمات قصاره نقل به معنا نشده، این مثل کلمات قصاره ولی این عبارت میمونه. نه وهابی ها شرط صحیحین دارن، سنی ها شرط صحیحین ندارن، وهابی ها. وهابی ها وقتی میخوان حدیثی رو بپذیرند یا نپذیرند، ملاک برای وهابی علا شرط صحیحین یا علا شرط بخاری. اما سنی ها نه، سنی ها حدیثی اصلا تو مجمع طبرانی باشه، تو مسند حنبل باشه، ای سندش به نظر خودشون درست باشه میپذیرن. تو کتاب های شیعه هم این حدیث فراوان نقل شده. در سند حدیث یکی مخلد بود و یکی مسلم. خود ابن ماجه که این حدیث را نقل کرده میگوید حدیث قریب حسن است. قریب حسن تو اصطلاح سنی ها مثل اصطلاح موثقیه که ما شیعه ها داریم. بنابراین سند حدیث از نظر سنی ها مشکل نداره. این چیزایی رو که ابن حزم به ابو حنیفه گفته حق ابو حنیفه بیش از این چیز هستن، یعنی بیش از این سزاواره از این نسبت ها بهش داده بشود. اما خب راجع به این که ایشون میگه حدیث جعلیه، اینش معلوم نیست، یعنی تو اصطلاح سنی ها باز اشتباه نشه. این اجهت سند حدیث. پس سند حدیث به نظر ما که هیچ اعتبار نداره، اما به نظر سنی ها حدیث معتبره. به نظر وهابی ها هم درست نیست، اما به نظر سنی ها درسته. نه نداری برای ما، نه آره خیلی زیادم، بله خیلی زیادم. ولی بین مثلا حالا به عنوان مثال بعضی ها مثلا توی این بحث ولایت فقیه که آیا انتخاب شرطه یا انتصاب، 49 تا دلیل آوردن بر این که انتخاب ملاکه. ولی نگاه کنید این روایات از کتاب های سنی هاست، 49 تا حدیث از کتاب سنی ها، اینا وثوق نمیاره. اگر یک کسی برش وثوق بیاورد میتونه بهش اعتماد بکنه دا. اما این مقدار کمه، یعنی بیشتر از این باید باشه تا آدم بتونه اعتماد کنه به کتاب سنی. خب این از جنبه یه سند حدیث آره دی. بله اما میگم الان هم همونو میگم، اما میگم این مقدار هنوز کمه، بیشتر از این باید باشه. و اما از جنبه یه معنای حدیث، این اول این بحث سندی رو گفتم چون برای این معناش کار داشتم. آیت الله خویی و امام هر دو رضوان الله علیه ما، این دو بزرگ بار گفتن الخراج و به زمان احتمال قوی دارد که معناش این باشه. خراجش یعنی همون بحث خراج و مقاسمه، یعنی همون بحث اراضی خراجیه، یعنی همون زمین هایی که دولت واگذار میکنه به افراد اجاره میگیره. دولت وقتی زمینی را میده به افراد دو جور میده، یه مرتبه زمین را میدهد میگه مثلا درآمد زمین نصفش مال شما نصفش مال من، اینو میگن مقاسمه. یه مرتبه دولت زمین را میده به شما میگه که ماهی 1,000,000 تومان به من بده، درآمدش هرچی بود مال شما، اینو میگن خراج. پس خراج یعنی موقعی که دولت مالیات میگیره از زمین، زمینی که مال همه مسلمان هست، زمین هایی که توی جنگ ها به دست مسلمان ها افتاده، امثال اینجور چیزا. اگر این خراج تو این حدیث به معنی مالیات باشه، معنای حدیث اینه الخراجو به زمان، یعنی زمین هایی که مالیاتی هستند در برابر زمانه، در برابر زمان یعنی که وقتی دولت متصدی امنیت مردمه، میگه من امنیت شما رو تامین میکنم، خیابون براتون میکشم، قاضی میگذارم مشکلات حقوقی شما رو حل بکنه، در برابر این خدماتی که دولت میده، دولت یه حقی هم داره، حقش اینه که اون مالیات رو از شما بگیرد. شاید معنای حدیث اینه، یعنی این خراجی را که دولت میگیره عوضش هم ضامنه اینه که امنیت به شما بدهد یا اون کارا را بکنه. چرا؟ خراج در برابر اون زمانه، یعنی چرا شما باید مالیات بهش بدید؟ بخاطر اینکه اون منافع ازش میگیرید دیگه، مقابله. اون زمین ها تو دست دولت، در حالی که اون زمین مال دولت نیست، مال مسلمان است. چرا دولت میاد میگه که مالیات این زمین رو اینقدر به من بده؟ میگیم این مالیاتی که داریم به دولت میدیم، این خراج در برابر اینه که دولت یک منافعی به شما میدهد، یه تضمینی برای شما میکند. چیزی رو تضمین میکنه؟ امنیت شما را. این معناییه که هم امام هم آی خویی هر دو فرمودن و گفتن معنای اصلی حدیث اینه. حالا امام از آی خویی گرفته یا آی خویی از امام گرفته، حالا نمیدونم، بعیده که، یعنی مثلا هر دو تا خودشو ابتداعا این به ذهنشون اومده باشه، چون هیچ کس اینجوری خونه این حدیث اینجوری نگرفته. نه، ولی این احتمال رو نداره، احتمال دیگه داره شیخ. این احتمال فقط مال این دو بزرگ باره، ولیکن این احتمالی که این دو بزرگ بار فرمودند، این احتمال با مورد حدیث سازگار نیست. مورد حدیث اینه که عایشه نقل کرده که شخصی عبدی را سرقت کرد و توی این مدتی که سرقت کرده بود از منافع عبد استفاده کرده، بعدن پیغمبر اکرم حکم کرد به این که عبد را برگردونید، منافعش رو لازم نیست. مورد حدیث اینه. بله، مورد مخصص نمیشه، اما این مورد معنا رو که تعیین میکنه. ببینید، اگر یه حدیثی یه موردی داشت که اصلا موردش از خود حدیث خارج بود، این که غلطه. اگر که حدیث یه معنای کلی داشت مورد رو بگیره، اینجا میگن مورد مخصص نیست، یعنی سایر موارد هم میگیره. اما ما نهنفی یک موردی داره که اصلا مورد رو نمیگیره، غلط میشه. اگه شما بگوید خراج یعنی زمین های خراجی، چه ربطی داره به این مورد؟ وقتی این مورد رو میگیره که اصلا خراجش به معنی خراج نباشه، خراجش باید به معنی منافع باشه. چرا دیگه؟ ببینید پس الان این حدیث به قرینه مورد خودش با یه خراجش رو بگیم کاری به زمین خراج ندارد. خراج یعنی منافع. اگه منافع باشه اون موقع با این بحث عبد جور در میاد، سایر موارد رو هم میگیره. پس این معنایی که امام ذکر کرده برای حدیث یا آیت الله خویی گفته بهترین احتمال با مورد حدیث سازگار نیست. و ثانیاً شیخ طوسی چندین بار در کتاب مبسوط به این حدیث استناد کرده، هیچ کدامش مربوط به اراضی خراج نیست. سنی ها هم این حدیث رو تو باب اراضی خراج نیبردند. سنی ها این حدیث رو تو باب قصب و تو باب هبه اونجا ذکر کردند. بنابراین خراج رو باید به معنی همون منافع بگیریم. الخراج رو به زمان، این منافع رو، یعنی الخراج که به معنی منافع دوتا معنا داره، یه مرتبه خراج یعنی مطلق منفعت، یه مرتبه خراج یعنی منفعت استیفا شده. این دوتا احتمال به زمان هم، یه مرتبه معنای به زمان، یه مرتبه معنیش اینه که به زمان معاملی صحیح، یعنی به زمان معاملی مورد امضاء شارع. منفعت در برابر اون زمانی است که اون زمان تو معامله صحیح انجام شود. یه مرتبه اینجوری معنا میکنیم به زمان را، یه مرتبه به زمان را میگوییم که یعنی به زمان معاملی اعم از صحیح و فاسد. اینم احتمال دوم. احتمال سومم اینه که بگوییم به زمان یعنی منافع در برابر اقدام به زمانند. بنابراین حدیث 7 احتمال داره. تو معنای حدیث 7 احتمال هست. یه احتمال این بود که اون خراج رو مقاسمه بگیریم که گفتیم این درست نیست. بعد 2 احتمال در خراج، یکی منافع مستوفات، یکی مطلق منافع. این 2 خراج هم 3 معنای مختلف داره، اون 2 ضرب در اینا میشه 6 معنا، اونم اولی که خراج مقاسمه بود میشه 7 معنا. سبب تفیل به معنی تزمیر. از میان این 7 احتمال در صورتی استدلال ابن حمزه در کتاب وسیله درست است که ما بگوییم این الخراج یعنی المنافع المستوفات و اون به زمان را هم بگوییم به زمان معاملی اعم از معامله صحیح و فاسد. اگر این احتمال در میان این چند احتمال ثابت بشود، کلام ابن حمزه ثابت میشه. ولی به شرط اینکه اون اعمه صحیح و فاسد تو زمان بیارید، در حالی که این قابل اثبات نیست. احتمال داره که این به زمان یعنی در برابر زمان معاملیه مورد انزاع اشاره، احتمال داره این باشه معناش، در این صورتی اصلا هیچ ربطی به بی فاسد ندارد. استعمالات مختلف چی؟ خب اگر که این معانی مختلف یک جامع و قدر مشترک داشته باشن میشه بگیم حدیث همشون رو هم بگیره، اما اگر که قدر مشترک ندارن، مثلا معامله صحیح و فاسد قدر مشترک نداره، چون قدر مشترک نداره یا اینو باید بگیره یا اون رو. خب بنابراین کلام ابن حمزه قابل اثبات نیست.